بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 124، سطر 4. اقول الفاعل منا لحرکت ما من الحرکات انما یفعلها به واسطه القصد و الارادت المتعلقت و الارادت المتعلقت به تلک المسافه. بحث در این داشتیم که فعل از ما چگونه صادر می شود، یعنی چه مقدماتی رو باید طی کنیم تا فعل از ما صادر بشه. گفتیم که ابتدا تصور می کنیم اون فعل رو، بعد تصدیق به فایده پیدا می کنیم، بعد از تصدیق به فایده شوق حاصل می شود، شوق که تحقیق شد اراده پیدا می شه، و بعد از اراده و بعد از اینکه اراده پر شد یعنی جزم شد، ما وارد فعل می شیم. پس ادراکی داریم، ارادهی داریم و بعدا فعل داریم. البته فعل های ما از قبیل حرکاتند، پس ما حرکت میکنیم تا اون فعل انجام بشه. گاهی خود حرکت فعل ماست، گاهی به توسط حرکت فعل انجام میشه. علایالن پس این چنین میشود، ادراک است، اراده است، بعدم حرکت است. این مسئله بود که توضیح دادیم. بعد وارد بحث بعدی شدیم و اون بحث این بود که اگر حرکتی رو خواستیم انجام بدیم الی مکان مثلا، این به دنبال اراده است که این اراده هم به حسب همون حرکته. یعنی حالا که ما میخوام حرکت کنیم الی مکان، باید اراده کنیم حرکت الی همون مکان رو. یعنی اراده به حسب حرکته، به این معنا که اراده تعلق میگیره به همون حرکتی که ما میخوام انجام بدیم، نه اینکه ما چیزی دیگر اراده کنیم بعد حرکتی رو انجام بدیم. اگر حرکت الی مکان هست، ارادم تعلق میگیره به همین حرکت الی مکان. پس اراده به حسب همون حرکته، یعنی مطابق همون حرکته. مطابقه یعنی تعلق به همون میگیره، تعلق به چیزی دیگه نمیگیره. این روشنه، اینا مطالب واضحه، ولی خب بالاخره باید بیانش کنیم. خب پس اگر کسی بخواهد انجام دهد حرکتی را، باید برای انجام اون حرکت اراده کند، ارادش هم باید تعلق به همون حرکت بگیره، یعنی به حسب همون حرکت باشه. اگر حرکت الی مکان مخصوص سلامت کن، اگر حرکت الی مکان مخصوص هست، باید اراده هم تعلق بگیره به همین حرکت الی مکان مخصوص. وقت ما این حرکت مخصوص رو انجام میدیم، یعنی حرکت الی مکان خاص رو انجام میدیم. سلام. ما وقتی میخوام حرکت کنیم الی مکان، باید مسافتی رو طی کنیم. که این مسافت تقسیم میشود به قسمت هایی و ما باید هر قسمتی رو با یک قدم بگذرونیم تا حرکت الی مکان خاص انجام بشه. ابتدا این حرکت رو به صورت کلی تصور میکنیم که حرکت در این مسافت، اما حالا چند قدم، این قدم ها رو میخوام تون برداریم کن برداریم، اینا هیچیش ملاحظه نمیشه. فقط ملاحظه میشه که باید این مکان طی شود، این به صورت کلی، اما نحوه طی کردن این مکان و همچنین تعداد قدم هایی که برای طی این مکان برمیداریم هیچی روشن نیست فعلا. به صورت کلی اراده میکنیم، بعد وارد مکان میشیم، یعنی وارد اون مسافت میشیم که طیش کنیم به اون مکان دلخواهمون برسیم. این مسافت یک مسافت مستمری است که تقسیم می شود، شما که نمیتونیم با یک قدم همه مسافت رو طی کنیم، تقسیم می شود قطعه هایی، یعنی به مسافت هایی، و ما باید هر مسافتی رو جدا طی کنیم. بعد این مسافت های جدا طی شده که ردیف شدن، بالاخره ما به آخر مسافت خواهیم رسید و به مکانی که منظورمون بود واصل خواهیم شد. برای طی مسافت یک اراده کلی میکنیم، ولی با این اراده کلی کار انجام نمیشه، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، بلکه باید این اراده کلی رو منشعب کنیم به ارادات جزئی، به این معنا که برای هر قطع مسافتی یا به تعبیر دیگه برای هر قدمی یه اراده جدید و یه تصور جدید داشته باشیم، تا بتوانیم با این تصورات و ارادات جزئی حرکت‌های جزئی رو انجام بدیم، و وقتی این حرکت‌های جزئی به هم زمین نشدن به اون مکانی که منظور اصلیمون بود واصل بشیم. خب پس این چنین است که برای هر حرکت جزئی ما باید یک تصور جزئی داشته باشیم و یک اراده جزئی و بعداً هم حرکت جزئی. و الا عرض کردیم اون اراده کلی کارساز نیست، ما رو به مکان مقصودمون نمیرسونه. این اراده های جزئی و تصور های جزئی و حرکت های جزئی لازمه. برای هر حرکت جزئی یک اراده جزئی لازمه، و قبل از اراده جزئی یک تصور جزئی لازمه. یعنی ما باید تصور کنیم اون قدم برداشتنمون رو، بعد اراده کنیم قدم برداشتن رو، بعدم انجام بدیم قدم برداشتن، یعنی قدم رو برداریم. اینا چیزهاییست که اتفاق میفته. البته ممکنه ما اراداتمون و تصوراتمون ارتکازی باشه، به تفصیل اراده نکنیم، ولی در وقتی که داریم راه میریم همه حرکت های ما مستند به اراده است، همه حرکت های ما مستند به تصوره، ولی ما این علم به این تصور نداشته باشیم، ارتکازن این تصور و اراده خود به خود انجام بشه، ولی بالاخره وجودشون لازمه. حال توجه کنید که تصویر کنیم نحوه این حدوث این جزئیات رو. اول تصور میکنیم اولین قدم رو، بعد اراده میکنیم اولین قدم رو، بعد اولین قدم رو برمیداریم. این سه تا کار الان انجام شد، قدم اول برداشته میشه. اون تصور ما علت میشود برای اراده ما، بعد اراده ما علت میشه برای حرکت ما. تا اینجا روشنه؟ سه تا عمل اتفاق افتاد و بینشون رابطه طولی بود، یعنی اولی علت شد برای دومی، دومی علت شد برای سومی. اولی که تصور است علت شد برای دومی که اراده است، دومی که اراده است علت شد برای سومی که حرکت جزئی است. بعد ما قدم اول رو برمی‌داریم. قدم اولش برداشتیم، دوباره اراده برامون پیش میاد که قدم دوم برداریم، و قبل از اراده تصور میکنیم، تصور میکنیم قدم دوم رو، اراده میکنیم قدم دوم رو، قدم دوم برمیداریم، حرکت دوم انجام میشه. خب اون قدم اولی که برداشتیم معلول بود برای اراده مربوط به خودش، ارادش هم معلول بود برای تصورش. حالا این قدم اول نسبت به اون سه امر دیگر چه شأنی داره، چه وضعی داره؟ قدم اولی که برداشتیم نسبت به اون تصور قدم دوم و بعد اراده قدم دوم و بعد هم حرکت دوم چه شأنی داره، چه وضعی داره؟ میفهمند علت هست ولی علت تام نیست، علت محیط هست. تصور علت اراده شد، اراده علت این حرکت شد، ولی این حرکتی که ما انجام دادیم این حرکت علت تصور بعدی نمیشه، علت موعده برای تصور بعد، یعنی زمینه رو فراهم میکنه که ما تصور بعد شروع کنیم، بعد تصور بعد شروع میکنیم، بعدم اراده بعد و بعدم حرکت دوم. پس توجه شدیم این سه تا امر که اول تصور است بعد اراده است بد حرکت است، اینها به نحو طولی قرار گرفتن، هر قبلی علت بعدی است. اما این سومی برای اون ستای دیگر، یعنی برای اراده و تصور و حرکت دوم میشود علت مانید. دوباره ما بعد از آمدن علت مانید تصور دوم رو انجام میدیم، بعد اراده دوم رو پیدا میکنیم، بعد هم حرکت دوم انجام میشه، باز دوباره حرکت دوم که انجام شد علت مانید میشه برای تصور سوم، اراده سوم، حرکت سوم، باز هست. به این ترتیب اراداتی، تصوراتی، حرکاتی انجام می شود. تصورات در نفس ما حاصل می شود، ارادات هم در نفس ما حاصل می شود، اما حرکات در خارج واقع می شود. تصورات به هم متصلند، یعنی تصور اول است، یعنی تصور قدم اول، بعد تصور قدم دوم. البته اینطور نیست که به هم بکسانه توجه داریم، بینشون اراده و حرکت فاصله میشه. تصور قدم اول، تصور قدم دوم، تصور قدم سوم، تصورات ردیف میشه. دوباره اراده قدم اول، اراده قدم دوم، اراده قدم سوم، اینا ردیف میشن و بعدم حرکت اول، حرکت دوم، حرکت سوم، اینا ردیف میشن. البته هر چیزی ردیف میشن، نه اینکه یعنی اول تصور ها پشت سر هم میان، بعد اراده ها پشت سر هم میان، بعد حرکت ها پشت سر هم، نه، اینا یه با هم متشابک میشن. یعنی اول تصور، بعد اراده است، بعد حرکت، دو مرتبه تصور اراده حرکت، دو مرتبه تصور اراده حرکت و هکذا. وقت ما میگیم تصورات به هم متصل میشن، اراده ها به هم متصل میشن، حرکت ها به هم متصل میشن. منتها اراده و تصور همونطور که قبلا گفتیم در نفس ما تحقق پیدا میکنن و به هم متصل میشن، ولی حرکت در مسافتی که تو خارج هست به هم متصل و مرتبط میشن. اینا مطالبی بود که ما در جلسه گذشته تو متن مصنف گفتیم، تو شرح هم همین مطالبه. من تکرار کردم چون میخوام شرح رو بخونم، چون شرح هم تکرار متنه منتها با توضیح بیشتر، پس جا داشت که تکرار بشه. صفحه 124، سطر 4. عقوله الفائل منا لحرکت ما من الحرکت، من الحرکات. این لحرکت متعلق به فائله، یعنی از بین ما کسی که انجام میدهد حرکت معینی را. ببینید چطوری عبارت معلوم میکنه، لحرکت ما رو به فائل میچسبونن. از بین ما انسان ها کسی که انجام میدهد لحرکت ما من الحرکات را، یعنی حرکت معینی از حرکات را انجام میده، انما یفعل اون حرکت رو به واسطه قصد و اراده‌ای که تعلق گرفته به تلکل مسافه، یعنی به این مسافتی که میخوام توی حرکت کنیم. پس با قصد و اراده حرکت در این مسافت حرکت رو انجام میدهد. فتلکل حرکت، یعنی این حرکتی که میخواد انجام بگیری توی این مسافت، به دنبال اراده‌ای می آید که به حسب همین حرکته. یعنی اگر حرکت اعلام مکان مخصوصه، اراده هم اراده اعلام مکان مخصوصه، اراده حرکت اعلام مکان مخصوصه. یعنی اراده به حسب همون حرکته، هر جور که میخوام حرکت کنیم همون جور اراده میکنیم. یعنی اگر میخوام حرکت کنیم اعلام مکان خاص، اراده میکنیم حرکت اعلام مکان خاص رو، به این معنا که اگر خواستیم بریم مسجد اراده میکنیم حرکت اعلام مسجد رو، اگر خواستیم بریم مدرسه اراده میکنیم حرکت اعلام مدرسه رو. یعنی همون حرکتی که میخواد از ما صادر بشه قبل از صدورش همون متعلق اراده قرار میگیره، نه چیز دیگه. فتلکل حرکت، این حرکت به دنبال اراده ایست که اون اراده به حسب همین حرکته، یعنی مرتبط به همین حرکته، مرتبط به چیزی دیگه نیست. خودشون معنا میکنن، یعنی حرکت الی مکان مفروضن، حرکت به یه مکانی که فرض شده و تعیین کردیمش در فرضمون، حرکت این که این حرکتی تابع اراده ایست که متعلق است به حرکت الی ذلک المخصوص، یعنی الی ذلک المکان المخصوص. چون حرکت ما الی ذلک المکان المخصوصه، پس اراده ما هم تعلق گرفته به همین حرکت، یعنی حرکت الی مکان مخصوص. این یک اراده کلی است. که ما اراده کردیم کل این مکان رو، کل این مسافت رو طی کنیم تا به مکان مخصوصی برسیم. حالا خود مسافت تقسیم میشه و ما نمیتونیم با یک قدم همه مسافت رو طی کنیم، بلکه مسافت تقسیم میشه و ما هر قسمش رو با یک قدم طی میکنیم. اینجاست که احتیاج پیدا میشه که برای هر قدمی ما ادراک جزئی و بعدم اراده جزئی داشته باشیم تا بتوانیم این قدم رو که حرکت جزئی است انجام بدیم و برداریم. و کل حرکت فعلا مسافت منقسمت، هر حرکتی روی مسافتی انجام میشود که اون مسافت تقسیم می شود. خود مسافت فعلا به منزله کلی است، ولی ما همین رو که به منزله کلی است تقسیمش می کنیم به اجزا یا تقسیمش می کنیم به جزئیات. بعد هر کدوم از این جزئیات رو جدا جدا عمل می کنیم و انجام می دیم. و کل حرکت فعلا مسافت منقسمه، هر حرکتی روی مسافتی انجام میگیره که اون مسافت قابل قسمت است و منقسم میشه. وقت تکون الحرکت فی کل مسافت من تلک المسافات جزءا من الحرکت الاولا، حرکت اولا همون حرکت کلی بود که اراده کرده بودم کل این مسافت رو طی کنم. حالا هر قدمی که توی این مسافت برمیدارم جزئی است برای همون حرکت کلی که اول اراده کرده بودم، که وقتی تمام این اجزا انجام شوند اون حرکت کلی که قبلا تصور کرده بودم انجام می شود. پس تکون الحرکه فی کل مسافت من تلک المسافات، قرار شد که مسافت کلی رو تقسیم کنیم به اقسامی و به تیکه های مسافت، قطعه های مسافت. و خدا می فرماید هر مسافتی از این قطعات مسافت دو مرتبه خودش ایجاب میکند حرکت جزئی را، که قدم ما در این مسافت برداشته شود و ما این مسافت را طی کنیم. تکون الحرکه فی کل مسافت من تلک المسافات، حرکت در هر مسافتی از این مسافات، یعنی در هر قطعه ای از این قطعات، حرکت ما جزء حرکت اولاست. حرکت اولا همون حرکت کلی بود که ما ارادش کرده بودیم، تصمیم گرفته بودیم کل این مسافت رو طی کنیم. این حرکتی که میخواستیم تو این مسافت طی کنیم یه حرکت کلی بود که حالا داریم جزئیاتش رو انجام میدهیم، که هر کدام از این جزئیات جزئی از اون حرکت کلی هستند. تکون الحرکه فی کل مسافت من تلک المسافات، حرکتی که در هر یکی از این اجزای مسافت واقع میشود جزئی از اون حرکت اولاست که ما به طور کلی تصور کرده بودیم. و کل جزن، حالا خب وارد بحث در اون حرکت های جزئی میشه. حالا که معلوم شد اون حرکت کلی منشعب میشود به این حرکت های جزئی، حالا باید بیان کنیم که این حرکت های جزئی چگونه انجام میشود. و کل جزء من تلک الاجزا یت و تخیلا خاصن و ارادتا جزئیتا متعلقتا به، هر جزی از این اجزای حرکت تابع تخیل خاص، یعنی تخیل جزئی است و تابع اراده جزئی است، که این اراده جزئی تعلق گرفته به همین جزء، یعنی به همین حرکت، به همین حرکت جزئی، چون از حرکت جزئی تعبیر به جزء کرد ضمیر رو مذکر برگرد. پس عبارت اینطور میشه هر جزئی از این اجزا، یعنی هر جزئی از این اجزای حرکت به دنبال تخیل مخصوص و تخیل جزئی حاصل می شود و به دنبال اراده جزئی که تعلق گرفته به همین جزء حرکت. اراده ای و تصوری رو ما داریم، بعدش به دنبالش این حرکت جزئی انجام می گیره. فاذا تعلقت اراده، یعنی فاذا تعلق اولا تخیل، ثانیا اراده، تعلق گرفت به ایجاد جزء اول از حرکت، یعنی خواستیم قدم اول رو برداریم، خب برمیداریم با تصور و اراده بالاخره حرکت شروع میشه و ما قدم اول رو برمیداریم. خب اگر تعلق گرفت اراده به قدم اول، ثم وجد الجزء الاول، جزء اول موجود شد، یعنی قدم اول رو برداشتیم، کان وصول جسم، جسم یعنی متحرک که مثلا فرض کردیم خودمونی، کان وصول جسم الی ذلک الجزء، وقتی که جسم به این جزء اول میرسه یعنی قدم رو برمیداره جزء اول تمام میشه میخواد وارد جزء ثانی بشه، معل اراده کلیت المتعلقت به کمال الحرکه، به زمینه اراده کلی که تعلق گرفته به کمال حرکت یعنی به همون حرکت کاملی که میخواد کل مسافت که روی کل مسافت میخواد واقع میشه، این وصول با زمینه اون اراده کلی علت میشود لتجدد ارادت اخرى. عرض کردم خود وصول علت مؤیده است برای حرکت بعدی و برای تصور بعدی، اما این وصول به زمینه اون اراده کلی که از اول داشتیم دوتایی را اگه جمع کنید میشود علت، علت برای اراده بعدی، نه علت مؤیده، علت معمولی میشه. پس اگر شما فقط قدم اول رو ملاحظه کنید این علت مؤیده است برای اتفاقات بعدی، علت نیست، علت مؤیده است. اما اگر قدم اول رو به زمینه اون اراده کلی که هنوز به ما میگوید ادامه بده اون رو ملاحظه کنید، اون وقت این قدم اول به زمینه اون مجموعه میشن علت برای قدم‌های بعدی و اراده‌های بعدی، علت میشن دیگه، علت مؤیده نیستن. مرحوم علامه فقط وصول رو ملاحظه نکرده، وصول رو به زمینه اون اراده کلیه ملاحظه کرده لذا وصول رو علت گرفته نه علت مؤیده. اما خواجه فقط اون حرکت رو ملاحظه کرده بود، تعبیر کرد به المعدت لحصول اخرى، اونو علت و علت معده گرفت نه علت معمولی. کان وصول الجسم یعنی متحرک الی ذلک الجزء یعنی به انتهای جزء اول، وصول این جسم الی ذلک الجزء یعنی به انتهای جزء اول، به زمینه اراده کلیهی که تعلق گرفته بود به تمام حرکت، از اول میگم من کل این حرکت رو انجام میدم تا به فلان مکان مخصوص برسم، این دوتا با هم علتن لتجدد ارادت اخرى، علتن برای پدید آمدن اراده دیگری که این اراده دیگر تعلق میگیرد به جزء بعدی، به جزء دیگر که جزء بعدی است، این جزء دومی. فاذا وجدت تلک الاراده، حالا اگر اراده دوم پیدا شد تعلقت به ذلک الجزء، تعلق میگیره به جزء دوم حرکت، وقت فیت حرک الجسم، جسم حرکت دوم رو انجام میده. دو مرتبه باز حرکت دوم که انجام شد علت مؤیده میشود برای اتفاقات بعدی، یا اگر زمینه کردید به این حرکت دوم، زمینه کردید اراده کلی رو که از اول داشتید، وقت مجموعه میشن علت، همون بیانی که قبلا داشتید. فیض آواجه در تلکل اراده دوم تعلقت به ذالک الجزء یعنی به ذالک الجزء از حرکت که حرکت دومه، وقت فیت حرک الجزء جسم حرکت میکنه یعنی حرکت دوم انجام میده، قدم دوم رو بر میداره. و علا هازا یعنی بنابر این توضیحی که دادیم معلوم شد که تخیلات و ارادات در نفس متصل میشوند، یعنی پشت سر هم واقع میشوند و حرکت هم در خارج متصل می شود، یعنی حرکت هم در خارج پشت سر هم واقع می شود. اصلا پشت سر هم معنیش چیه؟ اینه که اول همه تصورات میاد، بعد همه ارادات میاد، بعد همه حرکات، اینه می خواد بگه اول تصوری میاد و اراده و حرکتی، دو مرتبه تصور و اراده و حرکت، بار سوم تصور و اراده و حرکت و هاکذا. وقت ما وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم اراده ها پشت سر هم آمدن، تصورها پشت سر هم آمدن، حرکت ها پشت سر هم آمدن، تا هر کدومشون در موطن خودشون، اراده و تصور موطنشون نفسه، در نفس ما پشت سر هم میان، حرکت ها موطنش خارجه، در خارج حرکت ها پشت سر هم میان. و علاهازا تتصل و تخیلات، بنابراین توضیحی که دادیم معلوم شد که تخیلات پشت سر هم میان، ارادات پشت سر هم میان، منتها هر دوشون تو نفس، حرکت هم پشت سر هم میان منتها در خارج. فتکون و کل حرکت جزئیتین، هر حرکت جزئی علت می شود لإرادت خاصه، این دیگه علت محیط است. یا اگر با اون اراده کلی زمین میکنید علت میشه علت معمولی. ایشون میخواد در اینجا ثابت کنه که دوری لازم نمیاد. تمجید این چطوری؟ میفرماد که تصور اول منشه اراده اول میشه و اراده اول منشه حرکت میشه، دوباره این حرکت منشه اراده میشه، منشه تخیل میشه، بعد اون تخیل منشه اراده میشه، دوباره اون اراده منشه حرکت میشه. شما ملاحظه کنید، اول تخیل است که علت است، بعد ادراک است، بعدم حرکت. این سه تا که انجام شدن دو مرتبه این حرکتی که همه سومه علت می شود برای تخیل، تخیل برای اراده، اراده برای دوباره حرکت. خب کسی ممکنه بگه این حرکت دوم علت شد برای اراده یا برای تصور، ولی خودش هم معلول اراده و تصور بود، چون خودش هم اینطور بود که بعد از تصور و اراده حاصل شده بود. اول ما تصور کردیم، بعد اراده کردیم، بعد حرکت اول انجام دادیم. حالا حرکت اولی که خودش ساخته شده از و به وجود آمده از طریق اراده، از طریق تصور و اراده است، خودش میخواد منشأ تصور و اراده بشه. این میشه دور. جواب میدن نه، دور نیست، به خاطر اینکه اون اراده و تصوری که علت بودن برای حرکت اول، اونا غیر از اون اراده و تصوری هستن که معلولن برای حرکت اول. اراده و تصور اول علت است برای حرکت اول، ولی حرکت اول دو مرتبه علت نیست برای اراده و تصور اول، یعنی برای علت خودش یه علت نیست، اراده است برای تصور و اراده دوم. پس حرکت اول متوقف است بر اراده اول، ولی متوقف نیست بر اراده دوم، بلکه به وجود آورنده اراده دومه. از دور لازم نمیاد، موقوف و موقوف علی یکی نشدن. درسته از نظر اسمی، از نظر اسمی میگیم حرکت متوقف هست بر تصور و خودش هم عامل تصور بعدی است. پس هم تصور متوقف هست بر حرکت، هم حرکت متوقف هست بر تصور. خب بذاره دوره، ولی باید توجه داشته باشید اون حرکتی که اون ارادهی که حرکت برش متوقفه اراده اوله، اون اراده‌ای که از حرکت درست می‌شود اراده دومه. دو تا اراده است. همچنین حرکتی که معلول برای اراده است حرکت اوله، اون حرکتی که این حرکت اول علت اوست حرکت دومه. خلاصه هیچ کدوم از اینها هم علت هم معلول میشن. اگر اینها علتن، علتن برای چیزی، معلولن برای چیزی دیگر. پس دور لازم نمیاد. فتکون و کل حرکت این جزئیه علتن لإرادتن خاصه. هر حرکتی علت است برای ارادهی، یعنی حرکت اول علت است برای اراده دوم. و کل إرادتن خاصه، یعنی اراده اولم علت است برای حرکت جزئی اول. پس حرکت جزئی اول علت است برای اراده دوم، و همین اراده اول هم علت است برای حرکت اول، یا اراده دوم علت است برای حرکت دوم. گاهی میگه خاصه، گاهی میگه جزئیه، هر دو معنیش یکیه، اراده خاصه یا اراده جزئیه. من غیر دورن رو توضیح دادم یعنی چی. یعنی با اینکه حرکت علت میشود و معلول می شود، دور لازم نمیاد، زیرا اگر علت می شود برای اراده بعدی است، معلول می شود برای اراده قبلی است. هم معلول برای اراده قبلی، هم علت است برای اراده بعدی، پس دور لازم نمیاد. مطلب تموم شدیم. مثلا مقدارش در جلسه قبل گفته بودیم، الان هم دیگه تکمیلی شد. مسئله یازدهمی اینه که فاعل ها، هنوز بحث ما در علت فاعلی است. توجه میکنید که هنوز بحث ما در علت فاعلی است، وارد علت های دیگه نشد. علت های فاعلی دو قسمت، یکی علت هایی که مجردن، یکی علت هایی که مادی هست. علت مجرد وقتی میخواد کار کنه احتیاج به این ندارد که با معلولش رابطه‌ای برقرار کنه، اما علت مادی باید با معلولش رابطه داشته باشه، ولی نمیتونه در معلول تأثیر بذاره. آتش در چیزی که باش مرتبطه اثر میذاره، در چیزی که ازش دوره اثر نمیذاره. پس یه وضع خاصی باید برای معلول باشد تا این مؤثر بتواند در اون معلول اثر کنه، یعنی نزدیک باشه، دور باشه، در بعضی چیزا باید نزدیک باشه، در بعضی چیزا باید دور باشه. مثلا در دیدن اگه خیلی نزدیک باشه به چشم، چشم نمیبینه، خیلی دورم باشه نمیبینه، باید متوسط باشه. پس بالاخره باید هر علتی با معلول خودش رابطه خاصی برقرار کند، و اگه رابطه خاص برقرار نکند نمیتواند در معلولش اثر بذاره. اگر این حرارت، اگر این آتش رابطه با آب برقرار نکنه، اون آبو گرم نمیکنه. باید یه رابطه با آب داشته باشه، مثلا آبو گشته باشیم رو چراغی که چراغ روشنه، یا گشته باشیم رو اجاقی که اجاق زیرش آتشه، از این قبیل چیزا، که بالاخره باید رابطه بین آتشی که مؤثر است و آبی که میخواهد اثر رو بپذیرد وجود داشته باشه. یه مطلبه که هر فاعل مادی اگر بخواد تأثیر بذاره باید در چیزی تأثیر بگذارد که با این فاعل یه ارتباط خاص مادی داشته باشه. اینو با توضیح بیشتر بدیم. مثلا حرارت میخواد اثر کنه، حرارتی که میخواد اثر کنه باید اول در چی اثر میکنه؟ در بدن خودش تأثیر میکنه، در بدن خودش تأثیر میکنه. بعد این بدنه او در مجاور تأثیر میکنه، مجاور در مجاور تأثیر میکنه به حاجت. مثلا بدنه آتش همون عنصره، بدنه حرارت، بدنه حرارت همون عنصره، یعنی جسمی که این حرارت درش حلول کرده همون عنصره که ما بهش میگیم آتش. خب این حرارت الان فقط در عنصر تأثیر میکنه، یعنی الان آتش داره. بعد این عنصر مجاوری داره، مثلا کنار آبه، این عنصر اون آب رو که مجاورشه گرم میکنه. دوباره این آب که گرم شده یه مجاوری داره، یه آب دیگه، دوباره آب دیگر هم همین آبی که گرم شده گرم میکنه به هاشزا. پس توجه میکنید که این حرارت که در این جسم قرار دارد، یعنی در جسم عنصر قرار دارد، اول در جسم عنصر، در خود عنصر اثر میذاره، بعد در اشیایی که با این عنصر مرتبطن اثر میذاره. ما از اینجا استفاده میکنیم که حرارت در چیزی اثر میذاره که یه نوع ارتباطی باش داشته باشه. اگر ارتباط نداشت تأثیر نمیکنه. اگر مثلا فرض کنید آتش رو اینجا روشن کردیم، آب اون دور دورا بود، ارتباطی با این حرارت نداره و در نتیجه گرم نمیشه. پس اینطور شد که هر علت مادی، علت فاعلی مادی که بخواهد تأثیر بگذارد باید با متأثرش یه وضعی داشته باشه، یه ارتباط خاصی داشته باشه. خواجه میفرماید در صدق تأثیر بر مقارن، یعنی اگر موجود فاعلی مقارن بود و ما خواستیم تأثیر رو بر او صادق کنیم و او رو متصف کنیم به انه مؤثرون، این احتیاج دارد به وضع. اولا باید توضیح داده باشه که مقارن یعنی چی، فاعل مقارن یعنی چی، یعنی فاعلی که مقارن ماده است، یا به تعبیر جامع بفرمایید فاعلی که مقارن محله. فاعل مقارن محل چیه؟ یا عرض یا صورت. اینا فقط فاعل هایی هستن که مقارن محل هستن، مثل نفس و مثل عقل و اینا مقارن محل نیستن. اما مثل صورتی که در محل حلول میکنه یا عرضی که در محل حلول میکنه، اینها علت مادی هستن و اگر بخوان تأثیر بگذارن در چیزی اثر میگذارن که با بدنشون، یعنی با محلشون مرتبط باشه. اولا در محلشون اثر میذاره، ثانیاً با چیزی که به محل مرتبطه. خب این توضیحی که عرض کردم برای این بود که مقارن رو بیان کنم. مقارن یعنی چی؟ مقارن یعنی موجودی که همراه ماده است، حلول در ماده کرده. وقتی عرض کردید که مقارن دو قسمه، یکی صور نوعیه که در ماده حلول میکنن، ماده محلشونه، یکی هم عوارض که در موضوع حلول میکنن، موضوع محلشونه. اینا اگر بخوان فاعل بشن در چیزی میتونن تأثیر بگذارن که با بدنشون یعنی با اون محلشون مرتبط باشه. ابتدا در خود محلشون تأثیر میذارن، بعد از طریق محل میخوان در اشعاریه تأثیر بذارن، بعد با اشعاریه مرتبط بشن. پس لفظ مقارن معلوم شد، حکمشون چند بار تکرار شد. اما وضع یعنی وضع معانی متعدد داره، وضع تمام مقوله داریم، وضع جزء مقوله داریم. الان مورد بحث نیست، چون من توضیح نمیدم. یه وضع هم داریم به معنی قابلیت اشاره حسی، میگن این شی صاحب وضعه، یعنی قابل این است که بهش اشاره حسی بکنی، اینو میگن دارای وضع. حالا ایشون میفرماد که باید معالیل دارای وضع باشه، نمی یه رابطه خاصی با اون علت داشته باشه. اگر علت مقارنه، باید یه رابطه خاصی داشته باشد تا اینکه اون علت بتواند در این معلول اثر بگذاره. دیگه مطالب تقریبا توضیح فرض کرد. یه عبارتی در کلام خواجه هست که میگه صدق تأثیر بر مقارن. صدق تأثیر بر مقارن یعنی اینکه تأثیر رو بر این موجود مقارن هم کنیم و بگیم این موجود مقارن با ماده مؤثر است، فاعل است. فاعل بودن یا تأثیر کردن متوقف بر این است که با معلولش یه رابطه داشته باشه، و الا فاعل نیست، مؤثر نیست. پس در صدق تأثیر بر این موجود مقارن معتبر است که این موجود مقارن با یه چیز دیگری ارتباط داشته باشه و بعد اثر خودش را به اون چیز دیگری که مرتبط هست برسونه. المثله 11 در این است که قوای جسمانیه انما تو اثر به مشارکت الوز. قوای جسمانی اگر بخوان اثر بذارن، بخوان فعلی را انجام بدن، با شرط اینکه ارتباط خاصی با فعلشون داشته باشند میتونن تأثیر گذار باشن. اگر این شرط منتفی شد اونها نمیتونن تأثیر بذارن. قال و یشتر از او در صدق تأثیر بر موجود مقارن، یعنی بر موجودی که مقارن محله، اگر بخواد تأثیر صدق کند و ما این موجود مقارن به محل، مقارن محل رو متصف کنیم و انه مؤثرون، این شرط می شود در این اتصاف یا در این صدق شرط می شود وضع، یعنی شرط می شود که این مقارن وضعی و رابطه‌ای با اون معلول خودش داشته باشه، و الا اگر رابطه نداشت نمی تونه تأثیر بگذارد، یا به تعبیر خواجه صدق تأثیر و این مقارن دیگه نمی کنه. عبارت این طور یشتر به فی صدق تأثیر علی المقارن الوضع و تناهی. و تناهی بعدن میاد. در تأثیر دو چیز شرطه، یکی وضع یعنی رابطه داشتن با اون معلول، با اون متأثر، یکی هم تناهی که بعداً با توضیح بدیم. تناهی وصف اون خود قوه است، خود قوهی که میخواد تأثیر بذاره باید یه رابطه‌ای داشته باشد اولاً، و خودش هم متناهی باشه ثانیاً. اگه میخواد نامتناهی باشه بعداً بحث خواهیم کرد که شدنی نیست. اقولو یشتر است و در صدق تأثیر، تأثیر مصدره، لذا مرحوم علامه واضح ترش میکنه، معنی مصدری بهش میگه. یشتر است و در صدق تأثیر یعنی صدق کومش علتن، تأثیر رو تعبیر کرد به علت. صدق تأثیر یعنی صدق کومش علتن، شرط میشود در این که صدق کند که فلان چیز علت است. خب صدق بر مقارن، این علل مقارن متعلق به صدقه. اگر بخواهد مؤثر بودن بر موجود مقارن هم شود و صدق کند، شرط می شود وزن. موجود مقارن این چی؟ اند صبر و لعراز. افیاد موجود مقارن این موجود مقارن محل، وقتی صور با محلشون که ماده است مقارنن، اعراض با محلشون که موضوع مقارنن، هر دو بالاخره مقارنن. لذا ایشون مقارن رو معنی میکنه انیسا برادر هست. الوضع او فائل یفترته شرط میشود در صدق تأثیر بر عرض و صورت نوعیه، شرط میشود وضع یعنی اشاره حسی، اشاره حسی شرط میشه یعنی چی؟ و هوا کونه هو یعنی کونه اون مقارن، و یا کون اون چیزی که مقارن میخواد درش تأثیر بذاره باید به طوری باشد که یشار و الی انه هنا و هناک بتونیم بهش اشاره کنیم بگیم اینجا سه اونجا و هوه کونه هو به حیث یشار و الی. هوه یعنی وز، هوه یعنی وز، ولی ضمیر کونه هو به اون مقارن میخواد یا به اون چه که مقارن میخواد توش اثر بذاره. ضمیر کنهو رو به اون برگردون، اما ضمیر هوه رو به وز برگردون. و هوه یعنی وز، این است که اون شیء مقارن جوری قرار گرفته باشد نسبت به اون متأثرش که بتوانیم اشاره کنیم به اون مقارن یا به اون متأثر، اشاره کنیم بگیم انهو هناه و هناک، جاشو تعیین کنیم و رابطش به توسط جاش معین بشه، رابطش با مؤثر، رابطه این متأثر با مؤثر یا رابطه مؤثر با متأثر با تعیین بشه. غزالک لعن القو و الجسانیه این نما تؤثر به واسطه الوز. غزالک این که در صدق تأثیر این شرط رو داریم این است که قوای جسمانیه تأثیرشون باید به توسط وز باشد. بله، و زالک، زالک رو توجه کنید به چی اشاره میگیرن. زالک یعنی این که شرط میشود در صدق تأثیر شرط میشود وز، به این جهت است که قوای جسمانیه که در جسم حلول کردن و ما اسمشون رو مقارن گذاشتیم، یعنی صور و عراف، منظور از صور صورت صور نوعیت نه صور جسمیه. المؤثره صفت برای قواست یا صفت برای صور و عراف، هر دوش درسته. قوای جسمانیه یعنی قوایی که حلول کردن در جسم و محل پیدا کردن، چه صورت باشد چه عرض، که عراض مؤثره باشد، اینها اثر می کنند به واسطه وز. یعنی اگر وز ای باشه ای داشتن می کنند در اون شیء اثر کنند، اگر وز نداشتن نمی کنند اثر کنند. انما تو اثر به واسطه وز. علا معنا توضیح می دن، علا معنا انها یعنی این قوای جسمانیه، تو اثر و فی محلها، اولا در محل خودشون اثر می کنند، بعد سمت فیما یعنی سمت و اثر رو بعد اثر میکنن در آنچه که مجاور محل این قواست. اول در محل خودشون تأثیر میذارن، مثلا آتش در محل خود، نه حرارت در محل خودش به آتش اثر میذاره، بعد اثر میگذارد این حرارت در مایع جابر و محله ها، در چیزی که با محل این نار مجاورت داره، با محل این قوه، با محل این قوه مجاورت داره. اثر می‌گذارد در مایه جابر به واسطه تأثیری که این قوه در محلش داشت. بعد دو مرتبه ثم فیما، یعنی بازم این قوه اثر می‌گذارد در مایه جابر و ذلک المجاور، در اون چه که با این مجاور مجاورت داره، اثر میگذارد به واسطه تا مجاور، یعنی محل واسطه میشود برای مجاور اول، مجاور اول واسطه میشود برای مجاور دوم، تا این مثلا حرارت همینطور سرایت کنه از محل به اون مجاور اول، از مجاور اول به مجاور دوم و همینطور بره چلو و ها کذا، یعنی همینطور ادامه پیدا میکنه. خودشون هم به طور کلی میفهمن ها کذا، این نما تو اثر رو یعنی اون فاعل اون قوه تأثیر رو در بعید، یعنی در فعلی که بعید است تأثیر یعنی اثر می کند به واسطه تأثیری که این قوه در قریب داشت، یعنی در محلش داشت یا در مجاور محلش داشت، در نزدیکش تأثیر کرده بود، حالا به توسط همین نزدیک در اون دورم تأثیر میکنه که توجه فرمودید. فإن النار لا تسخن كل شيء، نار هر چیزی رو نمیتونه گرم کنه، بلکه چیزی رو میتونه گرم کنه که باش یک ارتباطی داشته باشه، یه وضعی داشته باشه، یه رابطه‌ای بینشون باشه. فإن النار لا تسخن كل شيء، هر چیزی رو نمیتونه گرم کنه، لا تسخن یعنی گرم نمیتونه بکنه، داغ نمیتونه بکنه، بل مادته ها، یعنی بلکه تسخین و مادته ها، اول مادتشو تسخین میکنه، داغ میکنه اولا، ثم مایجابره ها، یعنی ثم مایجابره الماده را، بعد آنچه که مجابر مادتش گرم میکنه. پس توجه شدید که آتش چون یک فاعل جسمانیست یا قوه جسمانیست، وقتی میخواد کار کنه در یک چیزی کار میکنه که با خود همین آتش یه رابطه برقرار شده باشه. و هازل حکم بینون لا یحتاج الى برهان، روشنه که اگر چیزی بخواد تأثیر بگذارد اول در ماده، به شکلی جسمانی باشه، اول در مادهش اثر میذاره، بعد در مجاور ماده اثر میذاره، بعد در مجاور مجاور اثر میذاره، بالاخره به همین صورت اثرشو در خیلی چیزا ممکنه پخش کنه. ولی اگر رابطه‌ای برقرار نشه در هیچ کدوم ممکنه اثر بذاره. پس نتیجه گرفتیم که فاعل جسمانی اگر بخواهد کاری انجام دهد باید با اون فعلی که میخواهد درش تصرف کند یه رابطه برقرار کند، و الا نمیتواند تصرف کند، نمیتواند تأثیر کند. این مطلب شرط اول بود در تأثیر قوای جسمانیه، شرط دوم چرا در تأثیر